أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا سيد الوسيين ويعصوب الدين وإمام المتقين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المصلين. خب عرض کنم خدمت شما، بحث ما در ثمره اجتماع امبله بود. گفتیم ثمره عبارت هست از صحت و بطلان صلات. خب این قبلا هم گفتیم، اون وقت اومدیم استقصا کردیم ثمر محتمله را که قائل بشیم، چه صورتهایی و وجوهی محتمل قائل بشیم در اجتماع امنه و ثمره شد بررسی ثمره علا جمیع مبانی. صورت اول اینه که دوازی بشیم که الان محل بحثه. از می شود که قول به جواز اجتماع منجر می شود به صحت صلات، برای اینکه صلات مأمورم به رد و منهی عن، اجتماع هم می کنند با هم، پس این وقتی مرتکب شد عمل حرامی انجام داده و گناهکار شده ولی در این حال عملش مأمورم به و نمازش صحیح. خب این چیزیست که گفته شده و در کفایه به همین مقدار آمده. معلومه که تا زمان صحت کفایه اون بحث بعدی مطرح نبوده که ایشون بهش اشاره نکرده. ینسب الى السید الفقیه السید طباطبایی البروجردی رحمت الله علیه، همون مطلبی که دیروز هم گفتیم که عبارت از این است که ولو ما قائل به جواز بشیم، یعنی اینه که اجتماع زنده در متعلق امنه پیدا نمیشه، بعد همین دیگه بیش از این نیست. اما از جهت دیگری صلات فاسده و نماز باطله، و اون از جهت این است که در مورد عبادیات هست، در توسلیات نه ایرادی نداره، اما در عبادیات اینا صحتشون منوط به قصد تقرب، قصد قربت بشه به همین معصیوبه، یعنی عملی که انسان انجام میده. و چون این عملی که انسان انجام میده این بالاخره مبغوض و مبعد از مولا، امکان نداره که این عمل از شبر به خدمت باسات شما که مبعده خودش هم مقرب باشه، چون فرض اینه که وجود واحدیه. کیف یمکن ان یکون وجودا واحدا مبعدا و مقربا فلا یصلح للمقربیه. و این که انسان بشید کنه، این ببینید چه به اصلاح با اصل مطلب چطور تفاوت پیدا میکنه. اصل مطلب از بابت اینه که قائلین به جواز اوامر و نواهی را متعلق به عناوین میدانه نه به معنوات. عناوین هم از هم جدا هست، پس بنابراین مشکلی نیست. معنوات اینها متعلق امنای نیستن. این پس ببینید که در اصل مطلب قائل به جواز شدیم، اما قصد قربت به چیه؟ قصد قربت به همین معتیوبه خارجیه. این معتیوبه خارجی خودی وجود واحدیه، یه چطور از هم تفکیکشون بکنیم؟ داشت برمونیم در اصل مطلب که جوازی می شدیم، چون متعلق امرونه ای را از هم جدا می کردیم، می گفتیم عنوانه عناوین هم که متعلق امرونه ای هم و رب به هم ندادن. اما در مورد عرض کنم خدمت شما قصد قربتی که باید انجام بدیم در عبادیت عبادت و منوط به قصد قربت به چه؟ خب همین مطیوبه خارجی، همین مطیوبه خارجی وجود واحدی که مفقود مولا هست. پس بنابراین ثم یعود المحذور ولا یمکن ان یکون المبعد مقربا الی غیر ذلک. و جواب آقای سبحانی را هم خوندیم و جواب قانع کننده نبود. عرض کنم خدمت شما، حالا این یک مسئله. یک اشکال دیگری به یه بیان پیچیده ای محقق ناینی فرموده. ولی نتیجه امتناعی اما نه او بابت اصل بحث از بابت قائل شما عزیز نیست، قول به امتناع از جهت دیگری. بله مقام امتناع شده، اما امتناع در مقام امتصال به قرآن پاسپاس عبارت خوبیه دیگه. هر چه خواهم که گفتیم دیگه، مباعد مقدم نمیشه، مقدم مباعد نمیشه، عوضش نکنید. این مطلبی که آقایون گفتن حرف خوبی هم هست، قابل فهمه. عرض شود به خدمت شما این اون مطلبی که به اصطلاح تا اینجا که اینو دیروز هم گفتیم حالا تکرار شد. و اما چیزی که محقق ناینی فرموده عبارت است این است که عرض شود به خدمت باسات شما فرموده که از امر بله امکان بله حصه مقدوره را میگیره. توجه فرمودید، امر چون حصه مقدوره را میگیره و حصه غیر مقدوره از متعلق هم خارج. این هم مبتنیش کرده بر یه بحثی یا شرطیت قدرت به مقتضای حکم عقل به قبح تکلیف حاجه که ای اونطور شد مثلا نه نتیجه رو نداره. ولی فرموده که اقوا و اصح این است که شرطیت قدرت از بابت قبح تکلیف حکم عقل و قبح تکلیف عاجز نیست، بلکه از بابت اقتضای خود خطابه. خود خطاب یعنی خود امر اقتضا میکنه که تعلق به مقدور بگیر. چرا؟ توضیح اینه، توضیح ایشون اینه که امر به معنای بعث مکلفه، وادار کردنش به یک کاری، و بعث بدون امکان باعثیت و بدون امکان انبعاث ممکن نیست. باطل. این اگر که امکان انبعاث وجود نداره برای مکلف، به یک عملی بعثش تحقق پیدا نمی کنه، چون متضاعفین هست. بعث و انبعاث با هم هست، یا هر دو هستن یا هر دو نیستن. پس واقعیت بحث هست، بحثتر آرمان نداریم، بحثتر خود بحثتر حقیقتش. پس بناهن علا ذالت از جهت اینکه بحث محتاج به امکان انبعاث، خب وقت میاییم به سراغ این طبیعت، طبیعتی که به صد در ضمن حصه غیر مقدور باشه، خود امکان انبعاث و غیر مقدور وجود نداره. غیر مقدور لا یمکن الانبعاث نحوه، اون چیزی که یمکن الانبعاث نحوه اون حصه مقدوره است. الحصه المقدوره من الطبيعه هي التي يمكن ان ينبعث المكلف نحوه. مكلف منبعث، امکان انبعاثش به چیه؟ به عملی که مقدورشه. عملی که مقدورش نیست که نمیتونه منبعث بشه، این انجامش بده. پس بنابراین امکان انبعاث که نبود، بعد هم دیگه معقول نیست. امر هم معنای حقیقت معنای هم بعثه، و وقتی معنایی نداشت پس دیگه این امر جسم جسمی، صورت امر، امر سوریه، امر حقیقی و واقعی نیست. پس امری که جدی باشه و محتوای امر را داشته باشه لا یتعلق الا بالحصة المقدوره. خب عرض شود به خدمت باسات شما. پس بنابراین اون وقت یه مقدمه، مقدمه دوم این است که این حصه، حس وقتی بنا شد که صلاتی فرض کردیم که در دار غصبی واقع میشه، مجمع انبنه، این عرض شود متعلق نهیه. متعلق نهی که شد حرام شد، الممنوع شرعن کالممتنعه عقلا، ممنوع شرعی مثل ممتنع عقلی. پس نتیجتا این عمل غیر مقدور حساب میشه، این صلات در دار غصبی برای مکلف غیر مقدور، چون عمل حرامیه و حرام شرعی به منزله محال عقلی. وقتی که غیر مقدور شد پس بنابراین از دایره تعلق هم خارج، یعنی وقتی امر میاد سر طبیعت صلات اون حصه غیر مقدوره رو نگرفته. حصه غیر مقدوره حرامی، فیل که حرام باشه جزء غیر مقدوره، صلات در دار غزلی پس متعلق هم واقع نشد، نه گرفتتش حرام دیگه، عمل غصب دیگه، اما امن نگرفته. چرا؟ چون حرام شرعی به منزله محال عقلی است. خب عرض شد خدمت شما با اون مقدمه اول و مقدمه دوم سر هم دیگه نتیجه گرفته. خب این تا اینجا که عرض کنم خدمت شما امر مجمع علا یعنی صلات در دار غصبی رو مثلا نمیگیره، به اثبات رسید. پس بنابراین این عمل مأمورم به نیست، این عمل مأمورم به نیست و نمیتونه قصد عمل بش بکنه. خب نتیجه چه میشه؟ خب ام نداره. بعد اضافه کرده که اگر بگویید که ما تصحیحش میکنیم با قصد ملات، خیلی خوب ام نداره، اما ملات صلاته که داره، بنابراین به وسیله اشتمالش حلال ملات میگوییم یه عمل صحیحه و ملاک هم وجود داره و قابل قصد هم هست، قصد میکنن ملاک را و به خاطر ملاک این عمل را میاره. حالا این چطور چه ایرادی داره؟ میفرماید نه اینم صحیح نیست. برای چه؟ میفرماید برای این که عرض کنم به خدمت سواسات شما که قبح فاعلی داره این عمل. وقتی که عرض کنم به خدمت سواسات شما درسته که ملاک صلاتی داره، اما خب ملاک غصب هم داره و به خاطر اینکه مغصوبه و غصبیه این عمل خارجی، هر شود به خدمت واسعات شما اجازه فهمه. نه قبح فاعلی داره، قبح فاعلی داره، این صدورش به ما و صلاتون قبح فاعلی داره. قبح و اینی قبح فعلی مربوط به جهت غصب، جهت حیثیت صلاتی قبح فعلی بگیم نداره، اما قبح فاعلی داره. بالاخره آدم اختیار کرده یه صلاتی را عرض می شود که مثلا در دار غصبیه یعنی همراه با غصبه، و این نشان دهنده چیه؟ یه حاکی از سوء فریضه، با اینکه مندوحه هم بوده می توانست نماز را در محل مباح بخوانه، ولی عرض می شود خدمت پادشاهان تمردش و طغیانش علی المولا باعث شد که بیاد نماز در مکان قصری بخوانه. خب این قبح فاعلی داره و همین قبح فاعلی باعث میشه که این ملاک هم دیگه همراه با قبح فاعلی که هست از صلاحیت و از حیز انتفاع خارجه و چیزی به دب بخوری نیست که عبادیت عبادت با اون درست بشه، یعنی بتونیم قصدش بکنیم و مقرب الی المولا بشه برای اینکه اون چیزی که نیت میکنیم و اون باید واقعا مقرب باشه الی المولا. این ملاکی که همراه با قبح فاعلی صلاحیت مقربیت الی المولا رو نداره. این تمام بیان محقق رایینی در این با. خب عرض میشود خدمت شما اینجا یه جواب های محقق علامه سبحانی دادن اینا من حالا بعدا اگر خوندی مطالعه کردید و بخواید مطرح بکنید، یا حالا شاید لازم نباشه که مطرح بکنیم و جواب بدیم اینا. ما جواب دیگری غیر از این چیزی که اینجا نوشته شده میپسندیم و اون این هست که عرض میشه لو فرضنا، چون که از اساس این مطلب پایش درست نیست، چون پایی اصلی این بس از اینجا شروع شد از اینجا بله خدا خوشحال است، از اینجا شروع شد که عرض می شود خدمت شما این تکلیف مولا هستن که بعث و بعث بدون امکان انبعاث ممکن نیست، امکان انبعاث هم در حسه مقدور است. اینجا هم تو بگید خب ما میگیم فرق بین بعث حقیقی و بعث انشائی، اونی که شما میگید واقعا بعث تکمینیه. بله بعث تکمینی وقتی محقق شد بدون انبعاث مثل علت بدون معلوله، متضایقه اینه. بعث بدون انبعاث یعنی چه؟ امکان نداره، اما او بعث واقعی و تکمینیه، اما نه بعث انشایی. بعث انشایی یعنی افعل لا تبقی، ما افعل به یک کافری میگید که او کافر منبعث نمیشه، پس چطور بعث کرد بدون انبعاث؟ خب بله من نه کفار مکلفان، و معنیش اینست که بحث ها متوجه بشون من بحث هم نمیشه، پس بحث بدون ما انبعاث چطور واقع شد در خارج؟ بحث انشاییه، محل بحث ما که بحث انشاییه، این بحث حقا رو نداره، اونی که شما میگید و درست هم هست که لا ينفك البعث عن الانبعاث در بحث چیه؟ تصمیمی حقیقیه، نه در انشایی. انشایی نه، اینطور نیست. افعال شما میگید، قصد بحث هم دارید، قصد امر هم دارید، طلب هم میکنید، طرف هم پوتش کلوفته، هیچ اعتنا نمیکنه و انجام نمیده. آیا امر شما یعنی حرف غلطی باطله؟ یعنی هم باطل؟ نه، امر درستی بود و امتصال نکرد. عرض شد خدمت حال لغویت ها بحث دیگه است. او گفته که اصلا نه، او گفته امکان نداره. هر شب خدمت شما تخل آجه به لغویت هم باید بحث بکنیم، به الاخ و مق و تکلیف کفار لازم باید که قبیح بشه از این لغو بود بر خدا. بله میگم اونجا نمیشه به ذرف خاطر اینه بگیم، به الاخ ایرادی به خدا، چون که قطعا کفار را تکلیف کرده در حالتی عمل نمی کنن. عرض شد به خدمت شما. بله خب این اولا و ثانیا یعنی که حالا لو تنزلنا و سلمنا، سلمنا به این که بعث انشایی هم از انبعاث منفک نمیشه. بعد از انبعاثی که منفک نمیشه یعنی چه؟ یعنی از انبعاث حقیقی. فلازه اگر چیزی محال عقلی بود درست تعلق، مثلا حالا ما لو سلمنا که حتی بعث انشایی به یه چیزی که محال وقوعیه یعنی در خارج امکان وقوعش را نیست تعلق نمیگیره، چون بعد به معنی تحریک مخاطبه و تحریک تحرکی میخواد، تحرک هم وجود نداره همطوری که گفتم. اما این مربوط به چه؟ این مربوط به مقدور عقلیه، یعنی چیزی که وقوعاً یا ذاتاً محال ممکنه که چیز مسافر کنید فرال از سما هم بکند به طیران الستما، خب ممکنه بگیم که این طیران الستما باطله و غلطه، برای اینکه طیران الستما برای یک آدم معقول نیست، یعنی ممکن نیست، عدم امکان وقوعی. گاهی عدم امکان ذاتیه، گاهی وقوعی، یعنی کل تقدیر. اما هرچی هست مربوط به واقعیت و تکمیل. این که بعد بیاییم عملی چون حرامه این حرام را بهش ملحق بکنیم، نه واقعیت ندارد. و این که گفته شده الممنوع شرعاً چند منتنع اخلاق یعنی آیه قرآنیه چیه؟ خب این الممنوع شرعاً چند منتنع اخلاق پی جمعی الجهاز یعنی دیگه امکان بحث به نحو چیزی که ممنوع شرعاً واقعاً بحثش باطله، چون اون کسانی که یه حد بزدن گفتن ترین از سما باطله، یعنی حقا غلطیه، چون امر به محاب چیزی که امکان وقوعی نداره هم باطل. حالا اگر بگی که غصب بکن مثلا فلان بکن، این گفتنش یعنی این امر باطلی حساب میشه مثل ترن از سما؟ خب مقدوره بالاخره، عمل ولو کان که حرام شرعی هست در عین حرمت شرعیه نمیتونیم دقیقا مثل محال اخلی حسابش بکنیم که بگیم بحث نحوش ممکن نیست و غلط فلانه. این یک تنزیل و تشبیه بیموردیه، این تنزیل و تشبیه اونم نسبت به خصوص مؤمنین من باب المبالغه حد نداره که بگوییم الممنوع شرعاً که الممتنع عقلاً. اما این که تا بخواییم گام و ماینه پیش ببریم در همه چیز این رو مقایسه کنیم به هم که مثلا مثل دوزه تا قیسه میشه شراب خوردن، قولی همه خلق کثیری هست شراب میخورن پس چطور میخورن؟ اما هیچ کس نمیتونه دوزه تا را پشتا بکنه. پس بنابراین این صرف یک تشبیه به حجیت هم نداره و واقعیت هم نداره، ولی ارزا امر به عملی که حرام هست امر غلطی. حالا ممکنه بگوین که چرا امر کردی؟ غلط کردی که امر کردی به عمل حرامی، اما امرش میتوانیم بگیم حرف باطلیه بیمعناست پوچه؟ نه، حرف صحیحه، کلام صحیح، کلام پوچ و باطلی نیست، ولی مورد مؤاخذهش میکنیم که چه ماجرا عمل به حرام میکنیم. بس این که عمل حرام مثل محالات عقلیه امر به اون باطل و غلط باشه این یه ادعای گزافیه و واقعیت نداره. این جواب صحیح از این مطلب فرمایش محققان اینه. قبلا هم که یه جای دیگه بود دارن بحث زد بود خوندیم، هم دارن ما همین مشی را در برابر جواب محققان اینی داشتیم. بله لغویت چه؟ امر به حرام لغوه؟ چرا نه؟ نه هم لازم نیست از شارع سر بزنه، از یه آدم فاسقی میخوام بگم هم صحیح یا غلطه. یا آدم فاسقی یه کسی عمش میکنه به شرابخوری، نه محال نیست. میخوام بگم این کلمه صحیح، همون میگه بس امکان نداره. امکان نداره نه یعنی فقط از خدا، بس در اینه که خود بس من ای منشئن من ای متکلمین امکان صدورش نیست. چه حرفیه؟ ده هر چه خودیه گفت میکنه یه هست کرد بیان کردیم دیگه، نمیدونم کجا شده میفهمید. میگیم امر به ما هو امرون صحیح و یتعلق بالمحرم و لیس المحرم و کالممتنع العقلی فی بطلان البعث. خب پدیه مشور نداره. خب همون داریم میگیم او بحث دیگه است، او بحث دیگه از باب او از این باب نگفته که چرا خدا که چیزی حرام کرده واجب بکنه. او از باب گفته که خود ای کلمه ایجاب این امر استعمالش غلطه، باطله. مثل اینکه شما به جای زید بگویید دید، اگر گفتید دید همون معنای زید داره، یا کلمه باطلیه. آقای نانی این کار کرده اینجا، نگفته خدا با او خداییش چرا این کار کرده که خلاف حکمته. استدلال به این که مخالف منافی حکمته خود نکرده، که حرف شما اینه که منافی حکمت خدا. و ما بحثی نداریم در این. آقای نانی که این مطلب را نگفته. آقای نانی چه گفته؟ گفته نه بطلانه، یعنی اصلا بس امکان پذیر نیست. وقتی ممکن نبود انشاء شما چیه؟ انشاء باطلیه. انشاء هم که می کنی مثل اینی که به جای زید بگویید بیز، آخرش به اینجا می کشه. خب این درست نیست، یه حرف باطلیه این مثلا. خب عرض کنم به خدمت شما این هم فرمایش معقق نایم که هزا تمام الکلام در صورت اولا که قول به جواز بود. پس چه نتیجه گرفتیم؟ یعنی اگر جوازی شدیم آیا پرونده مختومه میشه؟ نخیر. با اینکه ما جوازی هستیم، یعنی قائل به قائله اجتماع زده نیستیم، چون که احکام را متعلق به عناوین میدانیم، ولی در این حال یه امتناع فی مقام الامتثال داریم از همون بابتی که المقرب لا یکون مبعدا و المبعد لا يكون مقربا. این راجب صورته. و اما صورت ثانیه القول بالامتناع و تقدیم جانب الامر، قول بالامتناع و تقدیم جانب امره. که صورت ثانیه است؟ از صورت الاولى القول بجواز الاجتماع. صورت ثانیه قول بالامتناع و تقدیم جانب الامر. بله، این که ما امتناعی بشیم ولی تقدیم جانب امر تقدیم بکنیم، مثلا فرض کنید از بابت این که قلابودی از بابت اقواییت ملاکشه، ملاک امر اقواست، پس وقتی امتناعی شدیم باید بگویم یکیش از بین میره یکیش باقی میمانه. خب کدوم میمانه؟ امر میمانه. چرا؟ لابد اقواییت ملاک، قائلیم به این که ملاکش اقواست. اگر به فرض این شاید قائلی اصلا نداشته باشه، اگر به فرض همچه حدی زدیم نتیجهش تحقیق بخواهد. به جهت این که این عملی که ما انجام میدیم صلاح زردار غصبی مامورم به یه منیانان هم نیست دیگه، وجهی نداره که باطل باشه. منتها بحث بر سر این است که چطور ممکنه همچه حرفی بزنن، یعنی بیاین تقدیم جانب هم بکنن از جهت اقوایت ملاک سلات. ولی سلات یه ملاک خیلی بزرگی داره، اما فرض این است که سلات دو فرد داره، دو فرد مندوحه داریم. ما بحثمون در جایی هم که مندوحه داریم، یه فردی که ما این سلات انجام بدیم و مبتلای به غصب نشیم هم داریم، و در این حال آمدیم تمرد کردیم و اون فرد مباح را انجام ندادیم و اومدیم به سوء اختیار خود و نماز اون آوردیم در دار قصدیم. خب اینجا با هم بگوییم که مصلحت صلاتی اقواس از مرد اتناعی بشیم و مصلحت صلات اقوا بکنیم، خب ما میتوانیم این صلات رو در مکان مباحی انجام بدیم که هر را امتصال بکنیم، هم لا تقصب را امتصال بکنیم هم امر صلی را امتصال بکنیم. فلازه این که یک کسی در هم چه جایی در همچه جایی که مندوح وجود داره متوجه. باز هم قائل بشود به این که در این مجمع مسلح به ملاک امر مقدم بشه لا از الله هم یلتظم بیه حضار تو فرض کلام در جایی که مندوحه وجود ای مندوحه نبود ما یعنی همینطور که حبسیم توی زمین قصد امکان نماز خوندن در محل مباح برامون وجود نداره. هم داره بینید که نماز رو بخونیم یا نخونیم بعد اینجا ممکنی حرف بزنیم حرف درستیه جایت اینکه ملاک سلام ملاک قویییست بس تو همین محل قصبی که زندانی شدیم و نماز رو بخونیم حرف خوبیه از شده باید همی کار هم کرد. اما در او جایی که مندوحه هست لازم نه ان یلتزم بیه احد. از صورت الثالثه القول بالامتناع و تقدیم جانب النهی مع الجهل بالحرمة قصورا. این صورت معرکة الآراء شده و محل بحث تبیین الذکری. حالا خود صاحب کفایی جوری مشی کرده که اگر ما میخواستیم این مطلب را مطرح بکنیم توی این دست اندازه و توی تفصیل ها نمیفتادیم. مختصر جون هر چنده خیلی واضح مطلب تمام میشون. ولی حالا بالاخره باید مطالب کفایی رو باید بخوانیم. عرض شود خدمت شما و این ناظر به فتوای مشهوره که اگر چنانچه کسی مثل نماز در مکان قصدی خود با اینکه مندوح هم داشت مشهور بین الاصحاب اینه که قائل به امتناعی هست و در این حال قائلا به تقدیم جانب نهی و اینکه این عمل دیگه امر نداره امرش ساخت و در عین حال قائل شدن که اگر جهلن بود و جهل قصوری نمازش صحیحه. خب جهل قصوری حالا اینجا یه قضیه پامون فراتر بذاریم از مطلب صاحب کفایه. اگر جهل نبود نسیان بود یا غفلت بود یا جهل مرکب بود چون با جهل مرکب و نسیان و غفلت دیگه طبق مبنای خود مشهور خود فعلیت نداره یعنی نهی از فعلیت نیست نهی که از فعلیت افتاد اینا که امتناعیان نهی فعلی را گفتن نهی که از فعلیت افتاد چیزی نیست مانعی حساب نمیشه امر دوباره چه میشه؟ هیچ مانعی نداره که بگیم امر دوباره سرکلش پیدا میشه چون که مانعش که امر سقوط کرد چه نهی بود؟ نهی فعلیه نهی که فعلیت نداشت و مبغوضیت نداره اون عمل وقتی راکده موجب مبغوضیت نیست یعنی مبغوض مولا نیست این عملی که شما انجام میدید با اینکه بنیان هم به نهی انشایی هست اما فعلیت نداره فعلیت که نداشت مبغوضیت نداره. خب مبغوضیت که نبود مصلحت صلاتی را هم که داره خب پس چه میاد جلوی مصلحت صلاتی را بگیره؟ خب پس این عمل یه مبغوض نیست شور سرید هم نداره برای اینکه ای متوجه بود حواسش بود انجام نمیداد. خب قانون معذوری کامل هم معذورم عملش مبغوض هم نیست نهی هم نداره نهی فعلی هم نداره زجر نداره زجر فعلی صرف انشاء نهیه. خب معلومه که جلو امر نمیگیره این وجودش کل عدمه بنابراین مأمورم به هست نیت امرم کرده انجام داده عملش داره. عرض شد خدا اما در صورت جهل قصوری مثلا جهل قصوری مقصود چیه؟ مقصود جهل بسیطه دیگه جهل مرکب نیست. جهل بسیط یعنی متردده نمیدونه این غصبه یا نه یه استصحابی یه چیزی پیش آمد و حجت شرعی پیدا کرد با همین تردیدش فلانش نماز خونتون که باید استصحاب کرد عدم غصبی هست ولی در واقع چه بود؟ غصب بود. خب نماز را خونده در این محل مقصود اما با جهل قصوری خونده جهلی که قاصره. چرا؟ چون که استصحاب داشته استصحاب عدم داشته یا اینکه جهل به حکم بود یعنی چه؟ یعنی متردده که آیا حالا یه غصب غصب حلالی یا غصب حرامیه به طور مثال فرض میکنیم و با این جهل قصورش قاصر هم بود برای اینکه یه جای ترکی بوده و احکام الله بهش نرسیده و این بانک تردیدم پیدا کرد، اما اصالت البلا جاری کرد. آدمی که بس مجاهل مردد باشه میتونه اصالت البلا جاری کرد، اصالت البلا جاری کرد و نماز را خوند. آقایون خودشون این مشهور که اینطور فتوا دادن در مورد جهل بسیط با تردید، اینها قائل نیستن به سقوط از تحلیل، آنکه از تحلیل ساقط نشده. اما اگر متمسکی به حجت شرعی شد، حکم ظاهری پیدا کرد مثل اصالت البراء یا استصحاب عدم قصدیت، وقت چه میشه؟ وقت بله، چون که وقت میبینیم تو همون بحث اجتماع بین جمع بین حکم واقعی و ظاهری و گفتن حکم ظاهری فعلی که آمد، حکم واقعی از فعلی هم میفته انشایی میشه، راکد میشه. بنابراین این حرمت غصبی که اینجا وجود داره ولی اصالت البرائی آمده، اصالت البرائی آمده، استصحاب عدمی آمده، یک حکم ظاهری پرقدرتی آمده، اون حرمت غصب واقعی را به حالت راکد انداخته، انشاییش کرده. دیگه زاجر بالفعل قطعا نیست، اون نمیشه دیگه. با اینکه این اصالت البرائه را خدا گفته، خدا گفته که اصالت البرائه انجام بدی، مانعی بر شما نیست و به اتکای این حجت شرعی انجام میده، دیگه بازم عمل مبغوضه براش. نه دیگه، اینجا عرضشم مجبوریم بگوییم که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری اگر جمع کردیم و حکم واقعی را از فعلیت انداختیم، نتیجه چه میشه؟ نتیجه چه میشه که دیگه باز مرغوض نیست. فشاید سر این که در جمیع صور، چه جهل قصوری، چه جهل مرکب، چه ناسی و غافل، در همه این موارد قائل به صحت شدن، علتش همینه. صاحب تفاییه یه سری مطالب دیگری فرموده که ریه رخ گذشت. انشاءالله ما دوباره رفتیم تو غلطیدیم تو همون نظر خودمون، این چرا بیانی که گفتیم خب به همین شکل میشه مسئله را حل کرد و تمام کرد. اما صاحب عرض میشه خدمت شما، صاحب کفایه، نه ایشون عرض کنم بخدمت شما شکل دیگری مطلب را پیش برده. حالا بعدا انشاءالله بیان صاحب کفایه را بخوانیم. و صلی الله علیه و آله.